بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که مورد مسئله تعارض استصحابین مشخص شد و بعد از آن که مسئله ترجیح به طور کلی در اینجا راه نداشت، امر دائره بین دو احتمال است. یک احتمال این که در تعارض استصحابین ما قائل به تساقط بشویم و بگوییم هیچ یک از دو استصحاب نمی تواند جریان پیدا بکنه. قول دوم و احتمال دوم این است که قائل به تخییر بشویم، بگیم حالا که جمع بین استصحاب نمی شود، مکلف مخیر است یکی از این دوتا رو اختیار بکند. حالا ببینیم که آیا قاعده اقتضای تساقط می کند یا قاعده اقتضای تخییر می کند و ادله اینها را مورد ملاحظه و مورد بررسی قرار بدهیم. دلیل تساقط عبارت از این است که ما یک دلیلی داریم به نام لا تنقض الیقین به شک، که این دلیل مفادش حجیت استصحاب. حالا میخواییم ببینیم که آیا این دلیل به چه نحو استصحاب را حجت قرار میدهد و باید برای ملاحظه این دلیل ما فقط خود دلیل را در نظر بگیریم. ما می‌بینیم لا تنقض الیقین به شک، یا به نحو اطلاق و یا به نحو عموم، هر یک از مصادیق استصحاب را و موارد استصحاب را به عنوان یک فرد و به عنوان یک مصداق او را حجت قرار می دهد و به عبارت روشن‌تر لا تنقض الیقین به شک می گوید که هر کجا نقض الیقین به شک است و هر کجا این عنوان تحقق داره، نقض نباید تحقق پیدا بکند، نقض نباید خارجیت پیدا بکنه و در حقیقت این دلالت می کند بر حجیت استسهام در تمامی موارد، اون هم به نحو تعیین می گوید فی هذا المورد معینن استسهام حجت، فی ذاک المورد معینن استسهام حجت، در مورد سوم معینن استسهام حجت. آیا ما از دلیل لا تنقض علاوه بر این حجیت تعیینیه یک حد استفاده می کنیم که لا تنقض الیقین به شک دو مفاد داشته باشد، دو مدلول داشته باشد؟ یک مدلولش حجیت تعیینیه در موارد عدم تعارض و یک مفادش حجیت تخییریه در موارد تعارض. اون وقت مسئله تخییر هم که همیشه تخییر بین دو استسهام نیست، گاهی ما علم اجمالیمون سه تا طرف داره، اینجا اگر قائل به تخییر بشویم تخییر بین سه استسهام می شود. گاهی علم اجمالی ما چهار طرف داره و اگر قائل به تخییر بشویم تخییر بین چهار استصحاب می شود، و گاهی علم اجمالی ما 20 طرف داره، و اینکه ما کلمه تعارض استصحابین به صورت تثنیه به کار میبریم این به عنوان یک مثاله، و لا استصحابات، استصحابات ثلاثه، استصحابات اربعه به اندازه‌ای که علم اجمالی وجود داشته باشه در تمامی اینها هست. اون وقت بگوییم که لا تنقض الیقین به شک اینجوری میگوید، میگوید اونجایی که این استصحاب شما معارض نداره این حجیت تعیینیه دارد، اونجایی که یک معارض داره حجیت تخییریه بین اثنین دارد، اونجایی که دوتا معارض داره حجیت تخییریه بین سلاست استصحابات و هاکذا. آیا از لا تنقض الیقین به شک ما یه همچین معنایی رو میتونیم استفاده کنیم، یا لا تنقض الیقین به شک مفادش اینه که هر کجا نقض الیقین به شک مصداقش تحقق داره اون نقض منهی یا انهه، هر کجا مورد برای استصحاب تحقق داره استصحاب در همون مورد حجیت تعیینیه داره. پس بعد از آنی که ما دلیل استصحاب که عبارت از لا تنقض الیقین بشک، ما ملاحظه می کنیم ببینیم این مثل سایر قضایاست، مثل سایر عمومات، مثل سایر مطلقات، دارای یک مفاد در رابطه با تمامی افراد و تمامی مصادیق. خب اون وقت حالا که این طور شد، وقتی که میرسیم به باب تعارض استصحابی، میبینیم این حجیت تعیینیه در دو استصحاب متعارض قابل پیاده شدن نیست. حالا علت پیاده نشدن محظور مخالفت عملیه باشه یا علت پیاده نشدن قیام یک دلیل خارجی بر عدم جمع بین استصحابین باشه، هرچه میخواد باش، میبینیم در مورد تعارض استصحابین لا تنقض به نحو حجیت تعیینیه نمیتواند هر دو را بگیرد، نمیتواند هر دو را شامل بشود. و ما غیر از حجیت تعیینیم دلیلی نداریم، دلیلی که ازش استفاده حجیت تخییریه بکنیم وجود نداره. اون وقت امر دائر می شود در حقیقت بین سه مطلب: یا استصحاب را در هر دو جاری بکنیم، همون محظور مخالفت عملیه، یا مخالفت با اون دلیل خارجی لازم میاد. و اگر بخوایم استصحاب را تنها در یکی پیاده بکنیم، این ترجیح من غیر مرجحه. این چه خصوصیتی داره؟ دست روی هر طرف بگذاریم و اشاره به هر استصحاب بکنیم و بخواهیم اون استصحاب رو جاری بکنیم، این ترجیح بلا مرجعه. لذا راه سوم در اینجا تعین پیدا میکنه که راه سوم عبارت از این است که ما قائل به تساقط بشویم، بگیم نه در این طرف استصحاب جاریه و نه در اون طرف جریان داره، و این دیگه هیچ محظوری هم ما در رابطه با دلیل استصحاب پیدا نمی کنیم. این محظورات مخالفت قطعیه یا محظورات دیگه مانع از این شد که استصحاب در مورد تعارض پیاده بشود. اما مفاد دلیل استصحاب که عبارت از حجیت تعیینیه است، این به قوت خودش باقیه و تعدد مفاد هم در دلیل حجیت لازم نمی آید. اونهایی که قائل به تساقطن، راهشون همین بود که ملاحظه فرمودید. حالا قائلین به تخییر هم دلیلهاشون رو ملاحظه بکنیم و بعد نتیجه گیری. قائلین به تخییر دو تا دلیل اقامه کردن. دلیل اولشون این است که، خوب دقت بفرمایید، گفتن که ما تنگزل یقین به شک را مقایسه می کنیم با انقزل غریقی که در باب متزاحمین وارد شده و نحوه مقایسمون به این کیفیت، میگیم در باب انقزل غریق به قول شما انقزل غریق هم مثل او مفادش این است که هازل غریق معینن انقاض بشود، غریق دوم معینن انقاض بشود، غریق سوم معینن انقاض بشه، و هیچ در انقزل غریق در مفاد دلیل ما هیچ تخییر ملاحظه نمی کنیم. انقزل غریق هیچ دلالت بر تخییر به هیچ نحو نمی کنه، لکه در این حال وقتی که ما برخورد کردیم به دو غریق، دیدیم که ما قدرت نداریم در مقام امتثال و در مقام موافقت ما هر دوی اینا رو انقاض بکنیم، قدرت بر جمع بین انقاضین وجود نداره. پس چه کنیم اینجا؟ انقزل غریق که توش تخییر نیست، انقزل غریق میگه این غریق معیناً وجوب انقاض داره، اون غریق وجوب انقاض تعیینی داره، غریق سوم وجوب انقاض تعیینی داره. خب حالا ما چه کنیم؟ ما گرفتار دو غریقی شدیم که قدرت ما تنها میتونه در یکی صرف بشود، اما در مجموع انقاضین قدرت ما نمیتواند مجموع انقاضین رو در خارج ایجاد بکنه. اینجا گفته شده که پای عقل در اینجا باز می شود، عقل میاد این حرف رو می زنه، میگه شما دیگه به انقزل غریق کاری نداشته باشید، از انقزل غریق ما یک ضابطه ای استفاده می کنیم، یک قاعده ای استفاده می کنیم، اون قاعده برای شما راهنما خواهد بود. اون قاعده این است که ملاک وجوب انقاض در هر غریقی تحقق داره، ملاک وجوب انقاض حفظ نفس محترم است، حفظ جان یک انسانه، حفظ جان یک مسلمانه. میگه این ملاک رو ما از انقذ کل غریقن استفاده میکنیم. اون وقت عقل میگوید که من، خوب دقت بفرمایید، من به استناد این ملاکی که در وجوب انقاض غریق تحقق داره، در این فرضی که شما قدرت بر جمع بین انقاض دو غریق ندارید، من استکشاف می کنم که شارع مقدس در اینجا یک حکم تغییری داره که در حقیقت انقزل غریق حکم تغییری رو دلالت نمی کنه. انقض القریق ملاک دست میده، ملاک رو به اختیار عقل میگذاریم. به عقل میگیم ایها العقل، تو میدونی که ملاک انقاض هر غریقی این است که جان انسان سالم بمانه، جان یک مسلمان سالم بمانه، و از طرفی هم میدونی که من قدرت ندارم که این دو غریق هر دو رو انقاض بکنم و نجات بدم. من تکلیف، عقل میگوید من به استناد وجود ملاک در هر یک از این دو غریق و به استناد اینکه تو قدرت بر جمع بین انقاض هر دو غریق نداری، من استکشاف میکنم که شارع در چنین شرایطی یک وجوب تخییری داره، یک تکلیف تخییری داره و یک خطاب تخییری در اینجا پیاده می شود که در نتیجه از راه عقل ما استکشاف می کنیم وجود یک خطاب شرعی تخییری را که می گوید کنه شارع اینجوری فرموده، به دنبال انقذ کل غریقن فرموده، و اگر قدرت بر جمع بین انقاض دو غریق نداشته باشی انت مخیرون فی انقاض ای واحد من هما، اون وقت کسی بگوید لا تنقذم همینطوره. فرق بین لا تنقذ الیقین به شک و بین انقذ الغریق چیه؟ همونطوری که در انقذ الغریق در باب متزاحمین عقل استکشاف حکم شرعی تخییری را می کند، خب همین معنا رو به عینه شما در لا تنقذ الیقین به شک پیاده کنید. به این صورت بگید که از لا تنقض ما استفاده می کنیم که این ملاک نهیه، لا تنقض نهیه، این ملاک نهیه در تمامی موارد وجود داره و در تمامی موارد ملاک ثابته، منتها وقتی که به متعارضین میرسیم، به تعارض بین استصحابین میرسیم، میبینیم اگر ما بخوایم هر دو ملاک را بهش ترتیب اثر بدیم و هر دو ملاک را اخذ بکنیم، اینجا تالی فاسد داره. در باب متزاحمین تالی فاسدش عدم قدرت بر جمع بود، اینجا تالی فاسدش لزوم مخالفت عملیه قطعیه است. در اون مثالی که مرتبین روزها ذکر می کردیم، دو تا ظرف حالت سابقش طهارته، بعد علم اجمالی به نجاست یکی پیدا شد، حالا شما دو تا استصحاب طهارت بخواید اینجا جاری بکنید، بگید این استصحاب ملاک درش هست، اون استصحاب هم ملاک درش هست، جمع بین استصحابین مخالفت عملیه قطعیه برای اجتنب عن النجس رو ایجاب میکنه، یا در مثال متمم و متمم مخالفت با اجماع تحقق پیدا میکنه. خب این مخالفت عملیه یا مخالفت با اجماع سبب میشه که ما هر دو استصحاب رو نتونیم اخذ بکنیم. این همونجا میگیم مسئله رو به عقل ارجاع میدیم، میگیم ایها العقل، ما یه همچی گرفتاری پیدا کردیم، ملاکیش در هر دو مورد استصحاب در اینجا پیاده میشه، و از طرفی هم بخوایم پیاده کنیم همون محظور مخالفت عملیه و یا محظور دیگه لازم میاد. شما در اینجا چه نظر میدید؟ همون عقلی که در مسئله انقذ القریب استکشاف میکرد یک خطاب شرعی تخییری را، همون عقلم در اینجا چه مانعی داره استکشاف بکنه، بگوید لابد، یه همچی تعبیراتی که ما خودمونم میکنیم، لابد شارع در اینجا حکم تخییری داره. همونطوری که در انقذ القریق عقل میگه لابد شارع در اینجا مسئله تخییر رو پیاده میکنه، همون در لا تنقض الیقین به شکم این حرف رو بزنه، بگه لابد مسئله تخییر در اینجا مطرحه، که در حقیقت وجود ملاک در هر دو طرف و این که اگر ما بخوایم به هر دو ملاک عمل بکنیم یک تالی فاسدی برش ترتب پیدا میکنه، این عقل رو راه نمایی میکنه به استکشاف یک حکم تغییری هم در اینجا و هم در مسئله متزاحمین که عبارت از انقذ القریق باشه. آیا این مقایسه درسته یا نه؟ اینجور اگر کسی مقایسه بکنه آیا این مقایسه صحیحه؟ خب بگه لا تنقض با انقذ القریق چه فرق میکنه؟ او یک دلیل مفادش وجوب تعیینیه، اینم مفادش حجیت تعیینی است، منتها او در مورد تزاحم راه به تغییر باز میشه، این هم در مورد تعارض راه به تغییر باز میشود. چه فرق است بین این دوتا؟ اینجا یک فرقی بین این دوتا امام بزرگوار مدظ الله العالی ذکر فرمودن، که توجه به این فرق بفرمایید. ایشون می فرمایند که یک فرقی وجود داره و این سبب می شود که این مقایسه غیر صحیح باشه و ما نتونیم لا تنقض الیقین به شک رو با انقذ القریق مقایسه بکنیم. فرق اینه، می فرماید در انقذ القریق خود این یک تکلیف نفسیه و یک واجب نفسی است برای یک ملاکی که درش وجود داره، و ملاکش هم از نظر عقل روشنه، ملاکش از نظر عقل ابهام و اجمالی نداره. اگر به عقل بگیم انقذ القریق ملاکش چیه، او میفهمد که ملاکش حفظ نفس انسانه، حفظ جان انسانه، و اگرم نخواهیم از این راه مسئله رو وارد بشیم، از راه خود حکم وارد میشیم. شما نمیگید احکام تابع ملاکاته، احکام تابع مصالح و مفاسده در متعلقاته. خود این انقذ القریق بما انه حکمون و بما انه ایجابون کشف می کند از وجود ملاک، فی انقاذ کل غریق، فی انقاذ کل مصداق. اون وقت میاییم سراغ اون جایی که میبینیم قدرت نداریم بر جمع بین انقاذ زید و انقاذ امر. آیا در اون موردی که شما قدرت بر جمع ندارید احتمال میدید که اصلا ملاک در اونجا وجود نداشته باشه، یا اینکه نه ملاک قطعا وجود داره و نبودن حکم در رابطه با عدم قدرت شماست؟ لذاست در همون جا اگر یه نفری پیدا شد که میتونست جمع بکنه بین انقاذ هر دو غریق، واجب بود برش جمع بین انقاذ هر دو غریق. به عبارت جمع بکنه بین انقاذ هر دو غریق، واجب بود برش جمع بین انقاذ هر دو غریق. به عبارت غریق واجب بود برش جمع اگر یه نفری پیدا شد ماست. لذاست در همون جا اگر یه نفری پیدا شد لذاست در همون جا اگر یه نفری پیدا شد که میتونست جمع بکنه بین انقاذ هر دو غریق، واجب بود برش جمع بین انقاذ هر دو غریق. به عبارت روشندر در متزاحمین، در اون فرضی که شما قدرت بر جمع ندارید و بلا اشکال اونجا تکلیف تعیینی در رابطه با هر دو وجود نداره، آیا منشأ این نبودن تکلیف چیه؟ کسی احتمال میده که منشأ نبودن تکلیف نبودن ملاک باشه، که مثلا انقاذ هر غریقی ملاک داره مگر اونجایی که شما قدرت نداشته باشید که دو تا غریق رو انقاذ بکنید، اونجا ملاک نداره. اینطور که نیست مسئله. مسئله این است که عدم تکلیف در رابطه با قصور مکلفه، نه در رابطه با مسئلهی در مکلف و به. مکلف و به هیچ قصوری درش وجود نداره، هیچ نقصی درش وجود نداره. همون ملاکی که در انقاذ دیگران وجود داره در اینم وجود داره، فرقی نمی کنه. منتها مکلف به ما انه قاصرون و به ما انه غیر قادرن الا ان ينقذ القريقين، این تکلیف برای خاطر حالت مکلف وجوب تعیینی خودش رو از دست داده. پس در حقیقت ملاک در مورد تزاهم قطعا وجود داره در متزاهمین، و نبودن تکلیف یعنی تکلیف تعیینی در رابطه با قصور مکلفه. اینجاست که مانعی نداره کسی بیاد بگوید که عقل استکشاف میکند یک خطاب تخییری و واجب تخییری میتونه این انقاض این رو در خارج انجام بدهد و قصوری در این رابطه نداره. فبه نتیجه در متزاهمین در مورد تزاهمش ملاکین تحقق داره بلا اشکال، و هیچ شبهه‌ای در وجود ملاکین در مورد تزاهم نیست، و لذاست که همین راه رو برای عقل باز میکنه به اینکه استکشاف بکند یک حکم تخییری را. اما میاییم سراغ لاتنقض. لاتنقض خودش یک خطاب نفسی نیست، لاتنقض خودش یک حکم نفسی استقلالی نیست. لاتنقض برای رعایت واقع و تحفظ بر واقع آمده، نه به معنای اینکه لاتنقض اماره بر واقعه. نه، ما اماریت استصحاب رو نفی کردیم و گفتیم استصحاب هیچ گونه کاشفیت و هیچ گونه طریقیتی از واقع نداره، و اینکه لاتنقض اطاله میدهد عمر یقین را، این اطاله تعبدیه، و الا یقینی که در رابطه با حالت سابق است نمیتونه در رابطه با حالت لاحقه نقشی داشته باشه. یقین که از متعلق خودش تعدی نمیکنه، از متعلق خودش تجاوز نمیکنه. متعلق یقین در استصحاب همون حالت سابق است، منتها شارع ادامه میدهد این یقین رو به ادامه تعبدی. لذا هیچ گونه کاشفیتی ما در باب استصحاب ملاحظه نمی کنیم، و یقینی که متعلقش زمان سابقه معقول نیست که سر سوزنی کاشفیت نسبت به زمان لاحقی که این یقین نسبت به زمان لاحق وجود نداره داشته باشد. پس در عین اینکه استصحاب اماریت نداره، لکن ملاکش تحفظ بر واقعه، به این معنا که اونجایی که با واقع مصادف باشه، مثل اینکه شما استصحاب کنی وجوب نماز جمعه رو در زمان غیبت، و به حسب واقع هم نماز جمعه در زمان غیبت واجب باشه، این استصحاب می شود حجتون علی الواقع، یعنی واقع رو بر شما منجز می کنه، واقع رو به عهده شما تثبیت می کنه. اونجایی هم که مخالف با واقع شد، مسئله همون معذریت مطرحه در حقیقت. پس استصحاب برای تحفظ بر واقعه. این نکته رو هی روش من تکیه می کنم برای اینکه می خواهیم در مورد تعارض مسئله رو ملاحظه کنیم. خب حالا که نکتش تحفظ بر واقعه، خب دقت بفرمایید، آیا در مورد استصحاب بین متعارضین این ملاک تحقق داره یا نداره؟ سوال. شما که میخواهید دو تا استصحاب طهارت در این مثال معروف جاری بکنی، در حالی که یقین داری که به حسب واقع یکی نجسه و یکی عرض له النجاسه، و به تعبیر دیگر یقین داری به این که حالت سابقه در یکی منتقض شده، آیا با علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از این دوتا استصحاب، بازم این دوتا استصحاب طهارت برای تحفظ بر واقع ملاک درش وجود داره؟ و همین جاست که فرق بین استصحاب و بین انقذ الغریق رو روشن میکنه. اونجا در مورد تزاحم اگر کسی از شما سوال میکرد که ملاک وجوب انقاض در اینجا با ملاک وجوب انقاض در موارد عدم تزاحم فرق داره، شما میگفتین نه، این دوتام که دارن غرق میشن هر دو انسانن، مثل سایر انسانها، همونطوری که اونها ملاک وجوب انقاض درشون هست، اینا ملاک وجوب انقاض درشون وجود داره. منتها میگید بدبختانه من قدرت ندارم که هر دو رو انقاض بکنم، و الا از نظر ملاک فرقی وجود نداره. اما در باب استصحاب ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم که بگیم همون ملاکی که در جریان استصحاب در موارد عدم تعارض در استصحاب وجوب نماز جمعه که معارض نداره، بگیم همون ملاکی که در این استصحاب وجود داره که مسئله تحفظ بر واقعه، که معنای تحفظ بر واقع اینه که اگر به حسب واقع نماز جمعه واجب باشه، این استصحاب شما رو در همون مسیر واقع قرار داده باشه، آیا این ملاک در مورد تعارض هم وجود داره؟ یعنی من در این جایی که میدونم یکی از این دو ظرف به نحو اجمال نجاست برش عارض شده و واقعیتش واقعیت نجاسته، معذالک بگیم نه آقا، شما دو تا استصحاب طهارت برای تحفظ بر واقع. کدوم واقع؟ واقعی که من یقین دارم در یکیش تبدل پیدا کرده و از طهارت به نجاست متبدل شده، آیا در اینجا هم اون دوتا ملاک در هر دو استصحاب وجود داره که ما مسئله را به عقل ارائه کنیم و از راه عقل یک حکم تغییری و یک خطاب تغییری در اینجا استکشاف کنیم؟ فبن نتیجه ما نمیتوانیم لا تنقض را با انقذ الغریقی که در باب تزاحم مطرحه به این کیفیتی که حالا در این دلیل ذکر شده، چون بعضی کیفیات دیگر هم مطرح هست که شاید بعد انشاءالله عرض بکنیم، اما به این کیفیتی که در این دلیل مطرحه، این مقایسه ناتمامه و در نتیجه از این راه ما نمیتوانیم مسئله تخییر را قائل بشیم. حالا یک راه دیگری که اون هم تقریبا مسئله مقایسه است، به یک کیفیت دیگری از اون راه هم قائل به تخییر شدن. اگر اون راه تمام شد مسئله تغییر حاکمه، و اگر اون راه هم ناتمام شد مجبوراً همون دلیل تساقط رو باید در اینجا اختیار کرد و حکم کرد به این که مقتضای قاعده در تعارض استصحابین تساقطه. تا بعدش روی مبنای مرحومای آخون در اون فرضی که مخالفت عملیه و برای اینکه هر دو استصحاب در اون فرد جریان پیدا میکنه، فقط روی مبنای مرحوم آقای آخوند در اون فرضی که جریان استصحابین مستلزم مخالفت قطعی است، تازه موضوع و عنوان برای تعارض استصحابین مطرحه، تا ببینیم که حکم این موضوع عبارت از چیست. طاهرن مطهرنه، وقتی که این کل طاهرن مطهرن رو با لا تنقض در باب مسبب ملاحظه می کنیم، می بینیم وارد بر این لا تنقضه، ورود بر این لا تنقض داره، برای اینکه کل طاهر مطهر حجتان شرعن علی المطهریه و دلیل شرعن علی المطهریه. وقتی که دلیل شرعی بر مطهریت تحقق پیدا کرد، دیگه لا تنقض الحجت بلا حجه در رابطه با مستصحب نمیتواند جریان پیدا بکنه، برای اینکه موضوع براش باقی نیست. او حجت بلا حجته و ما لا حجتی نداریم که اینجا قابل نقض و یا عدم نقض بشود. پس کل طاهرن مطهر بعد از آنی که مستصحب و طهاره به عنوان یک فرد تعبدی داخل در کل طاهرن مطهر شد، به طور ورود تقدم بر استصحاب مسببی پیدا میکنه و مجالی برای جریان استصحاب در مسبب باقی نمیگذارد. این بهترین راه برای تقدم استصحاب در شک سببی بر مسببی، البته در اون جاهایی که سببیت شرعیه باشه، برای اینکه اون جاهایی که سببیت غیر شرعیه است که بعداً انشاءالله بحثش رو صحبت میکنیم، این راه در اونجا پیاده نمیشه. این فقط اختصاص داره به سببیت و مسببیت شرعیه. بله؟ نه نه، ایشون از راه دور وارد شد، اون از راه دور وارد شد و فردیت یکی و متوقف بر دیگری و از اون راه وارد شد. حالا شما بفرمایید، شما بفرمایید که عمق بیان مرحوم شیخ لعل همین باشه، چه بهتر. مسئله اینیست، اگر شیخ هم به حسب واقع به همین معنا نظر داشته باشن چه بهتر.